فقه نظام جامع خانواده استاد حکیم، شنبه ششم آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. خب، در فقه نظام جامع خانواده مشغول بحث از عناوین و از جمله مقدماتی که به عنوان پیش نیاز و مبانی این فقه نظام جامع خانواده بودیم. یک فهرست سریعی من میگم، ببینید کدوما از اینا رو طی کردیم یا شما متوجه شدید و کدوما رو متوجه نشدید. یکی، ما نیاز به تعریف دقیق این فقه نظام جامع خانواده داریم که این را گفتیم در جلسات سال گذشته در سایت مدرسه فقاهت و شاید در جاهای دیگر که دوستان در سال گذشتن اونجا به خوبی اینا رو میبینید، چون خیلی مفصل وارد این بحث شدیم، دیگه ما تکرار نکردیم امسال، چون همه چی به این تعریف بستگی داره. اگه تعریف جامع و مانع شد و دقیق شد، بر اساس او بقیه بحث ها شکل میگیرن. بله، منظور ما از فقه نظام جامع خانواده مجموعه قوانینی که در فقه، نه در فقه مدون، شاید فقه که هنوز هم مدون نشده، اون رسالتی که فقه داره برای زندگی انسان که در کتاب و سنت باید اون را به دست آورد، قطعا یک دین کامل و دین جامع برای تمام نیازهای کانون اجتماعی به نام خانواده. پس شد کانون اجتماعی، اولین و کوچکترین و مهمترین کانون اجتماعی که جامعه را تشکیل میده خانواده است. این خانواده وقتی کانون اجتماعی شد، اقتضائات خودش را خواهد داشت و ابعاد مرتبط به خانواده باید در این فقه دیده بشوند و دیده شده اند. و منظور ما فقه نظام جامع خانواده یعنی فقهی که بیاد تمام مسائل خانواده رو در تمام ابعادی که قابل تصنیف هم هستن، که ما چیزی در حدود 10 صنف یا 10 گرایش برای خانواده در نظر گرفتیم، از مبانی نظام خانواده تا تشکیل خانواده تا مدیریت خانواده تا تربیت و تعلیم خانواده تا اقتصاد خانواده، روابط خانوادگی، سلامت خانواده و خانواده و محیط زیست، انحلال خانواده، خانواده و نظام حاکم، همه اینها نیازهای واقعی و جدی خانواده. و شارع مقدس که دین کامل و خاطر ادیان هست، قطعا برای همه این نیازهای خانواده تدابیری داشته. جمع این تدابیر، مجموع این تدابیر یا قوانینی که وظایف و حقوق را به طور دقیق مشخص کنه تا روابط میانه اعضای خانواده را و کل خانواده، یعنی کل خانواده هم میتونه یه مکلف باشه، همونطوری که جامعه مکلف هست، این واحد اجتماعی هم میتونه مکلف باشه، و به این ترتیب حفظ این کانون، کانون خانواده و تداوم آن و استحکام آن و تعالی آن در این نظام مطرحه و باید مطرح باشه که هست. میتونه خانواده مختلفه، مخاطب خانواده داریم، مخاطب افراد، زوج داریم، زوجه داریم، ابوی داریم، اولاد داریم.
ناظر به حاکمیت اسلامی، حاکم اسلامی ناظر به
بله احسن تون همه اینا اونجا باید بحث بشه در این نظام.
بعضی از آقایی که عنوان زدن این نظام خانواده چه روزن روی این مسئله، یعنی روزن روی این که ما الان حاکمیت اسلامی نسبت به این قانون،
بله این یک بخش یعنی یک گرایش تو این تخصص ما دیدیم، یعنی گفتیم که اگر بخوایم یک دانشگاه خانواده بزنیم 10 دانشکده میخواییم، یکی از دانشکده ها این خواهد بود و این نمیتونه همه مسائل را جوابگو باشه و پوشش بده. رابطه خانواده با نظام حاکم و نظام حاکم با خانواده، در این رابطه همیشه وظایف و حقوقی تعریف میشه که اینها را باید به دست آورد و کار این بحث فقهی کشف این نظام، کشف این نظام جامعه و تک تک این خرد نظام هایی که برای خانواده، خود نظام جامعه خانواده خرد نظام اون کلان نظام اجتماعی هست که در اونجا دولت میاد در یک مجموعه زیر مجموعه این نظام اجتماعی قرار میگیره، تعامل دولت با خانواده در اونجا باید دیده بشه و تعریف بشه. این نسبت به معرفی کل این کاری که باید انجام بده و این کار بسیار زمان بر شاق حوصله میخواد، ظرافت و دقت میخواد، یه نگاه جامع میخواد، جامعیت میخواد. حالا ما انتظاراتمون خب محدود دیگه نسبت به دوستانی که تو این جلسات شرکت میکنن، سعی میکنیم در حد وسعمون هر چی که بهش رسیدیم در اختیار بذاریم تا دوستان مطالعه کنن، مناقشه کنن و زیر و رو کنن تا اینکه این به مراحل بهتری و کاملتری برسه. اینجا هم بله، اینجا هم در همه این عرصه‌ها شما مثلا بگیم الان اون پایان نامه‌ای که فرض کنیم بهتون این دفعه گفتیم فقه نظام رو اصلاف القرآن الکریم، اون در چه حدیه؟ اون یه فقه استظهاری درش اومده، یه جاهایی هم استنباطی، خیلی کم محدود، مثلا بیشتر استظهاری بوده. اصلا بگیم به عنوان یک نمونه فقه استظهاری در فقه نظام خانواده همین پایان نامه دستنامه‌ای که برای خانواده داریم، یکیش اینه. دو تا فارسی داریم، نظام تشکیل خانواده در قرآن، نظام مدیریت خانواده در قرآن دستنامه شده. اینا هستن. فراتر از اونا گفتیم اگر برید تو تفاسیر کار شده، پیش برداری شده، اگر کسی پایان نامه بخواد داشته باشه میتونیم بهش بدیم، کمکش کنیم و بیاد یکی از این حوزه ها رو کار کنیم. خب این بخش اول بود که در حقیقت یک الان تکراری بود برای دوستان و عزیزان که تازه اومدن. بعد گفتیم که آیا این نظامی که داریم تعریف میکنیم اصلا وجود داره؟ توضیح دادیم، گفتیم یعنی الان دنبال کتابی بگردید که هم اینا رو گفته باشه؟ نه نداره، ولی وجود داره در متون ما، در آیات و روایات که بشه او رو استخراج کرد، استنباط کرد، یا به تعبیر شیخ در مواردی استنتاق کرد و با استنتاق اونا رو بکشید. بله این امکان از وجود گفتیم ضرورت باید وجود داشته باشه، وگرنه اسلام میشه یک دین ناقص، یعنی انسان رو آورده و به نیازهای او نرسیده، که این قطعا با کمال خدا، با حکمت خدا، با علم خدا سازگار نیست. حالا چطور؟ اون یه بحث دیگه است، ما چطور اون رو کشف کنیم؟ خب منابعی برای این کار گفتیم، بله منابع فراوانه، کلیه آیات، روایات، کتب تفسیر، کتب فقهی، حتی بعضی بحثا رو در ابواب فقهی گوناگون شما باید برید، تو مثلا تو عبادات برید، توی مثلا فرض کنید تو بعضی از کتاب‌های معاملات برید، تو حتی بعضی کتب اخلاق ممکنه برید رد اینها رو بگیرید، بدلیل که فقها بعضیشون با اون واجب و حرام بیشتر تکیه میکردن تا به مستحبات، در حالی که شریعت تأکید داره آقا اسلام کل ایناست، کل مکروهات و مستحبات و مباحات و واجبات و محرمات، کل اینها اسلام را میگه. بله، به همین خاطر کار فقیه، یه فقیه جامعه شرایطی که باید این کار رو انجام بده.
اون فقیه جامعه شرایط هم هرچه بخواد جیر بزنه در حالی که حالی که از این مسائل به خاطر امام رو نداشتن بیان احکام بکنه.
خب این چرا میدونی چرا تو ذهنتون و دیگران میاد؟ مال این است که ما یک بحث روشی را مغفول قرار میدیم همیشه، یعنی به جای اینکه بگیم این نیست، یه طرحی من نوشتم توی یه مجله چاپ شد سال 65 بود، نه 66 که 70 شروع شد، آره تو 70 شاید 5 مال اون تاریخ. این طرح رفت دفتر رهبری فرستادیم، مسئول وقت این کار گفت جامع ترین پخته ترین بهترین برنامه حوزوی تا الان اومده همینه، ولی قابل اجرا نیست. گفتم مولانا شما نگو قابل، بگو آقا چجوری میخوای اجراش کنی. روش را من که توضیح ندادم، من اون پرتقالی که پوسکندر در اختیار داشتم، اما این چجوری به عمل میاد این دیگه کار دیگه است. اونو باید بپرسی آقا روشی داری؟ روشی داره اصلا اجرای این، یا فقط این یک مجموعه مثلا فرض کنید تأملات و فلان اینا. من که روش توضیح ندادم. ما اینجا دو تا کار رو باید بکنیم، یکی اینکه بگیم داریم یا نه، میگیم خب باید داشته باشیم. کجاست؟ در علم الهی، در لوح محفوظ، در سینه امام زمان علیه السلام وجود داره. خب ما چگونه اینا به دست بیاریم؟ این سوال دومه. آیا راهی هست؟ اصلا خود قرآن راهی برای دستیابی به این مهم گذاشته یا نه؟ یه حرفی داشت آقای جوادی آمدی حفظه الله. ببینید این حدیث من عرف نفس عرف رب دو جور تفسیر شده. بعضی ها گفتن من عرف نفس عرف ربه، چون هیچ کس نمیتونه نفس خودش خوب اونطور که هست بشناسه، پس نمیتونه خدا رو بشناسه. این دلیل بر عدم امکان معرفت خداست. حالا در مقابل این یه تفسیر دیگه است، من عرف نفس عرف ربه، هر که خودش باید بدونه. بله الانسان و علی نفسی بصیره، باید خودش بشناسه، بس باید خدا را هم بتونه بشناسه. یعنی وجوب، اون امتناع، این وجوب. اینجا این مشکل اینه، ما میگیم این قانون یا این نظام وجود داره، باید باشه. مثل اینایی که رفتن اون سیاره نهم را قبل از اینکه کشف کنن از لحاظ علمی روشن شد که باید یه سیاره باشه، بعد تلسکوپ ها که قوی تر شد رفتن کشفش کردن. ما اینجا میگیم باید باشه. حالا اگه باید باشه کجاست؟ چگونه به او دست میادیم؟ بحث روش شناسی در حوزه متاسفانه و حتی حالا تا حدودی تو درسای دانشگاهی مشکل اصلی ما اینجاست که این را شما باید اینجوری بپرسید. شما نباید بگید، یعنی این عجلت که بپرسید بگید که این که یه جایی در دسترسمون نیست پس ما نمیدیم. نه، بگیم روشی قرآن برای دستیابی به چنین نظامی که لازمه و وجود داره و در یه جایی تعبیه شده. آیا روشی هم قرآن برای این طراحی کرده یا نه؟ سؤال از روش. لذا اشکالی که ما همیشه مطرح میکنیم و میگیم تمام مفسرین تفسیر موضوعی در قرآن هم از علامه و دیگران نیومدن بگن آقا روش قرآن برای دستیابی به احکام و مفاهیم و مقاصد قرآن چیه، روش قرآن چیه. ما روش میدیم، میگیم روش خودمون، یعنی روش ما روش رسیدیم. و اینجاست که حالا اینجا رسید و سر داشت والحمد لله.